تراوی، سیما خوش‌چشم. تهیه کننده محمد امین رهبر. قسمت 15، چه کسی بدجنس تر است؟ از وقتی راه انتقامم را پیدا کردم دیگر گریه نمی کنم. حالا می دانم که می خواهم چه کار کنم. مدام توی ذهنم نقشه می کشم و گاهی از تصور نقشه هایم لبخند شیطنت آمیزی روی لبم می نشیند که فقط خودم متوجهش می شوم. در خانه ریما سعی می کند خیلی هوایم را داشته باشد. به او نگفتم که نقشم چیست. به هیچ کس نگفتم. ترانه هم نمی داند. فکر می کند جنگ من و آناهید تمام شده و از این قضیه خوشحال است. برای همین هم امروز با خوشحالی به من زنگ زد و گفت که آناهید مهمانی گرفته و همه را دعوت کرده. فقط به خاطر این که من بتوانم دوباره مصاحبه ها را بگیرم. آناهید گفته همه بچه های دعوت میکنه، تو هم بیا و عکس و فیلماتو بگیر. نمیدانم چه احساسی باید داشته باشم. خیلی جدی نمیگیرم، به خصوص که میدانم مامان و بابا اصلا اجازه رفتن به این مهمانی را به من نمیدهند. من نشستم و دارم تکالیف ادبیاتم را آماده میکنم. وقتی صحبتم با ترانه تمام میشود دوباره برمیگردم سر مشق هایم. حرفهای ترانه را بدون هیچ هیجانی به ریما میگویم و به کارم ادامه میدهم. انگار که اتفاقی نیفتاده. اما ریما که دارد کمد همیشه مرتبش را باز هم مرتب میکند، یک دفعه میگوید چه فکر خوبی، حتما برو. بدون اینکه سرم را از توی دفترم بردارم میگویم کجا برم؟ یادت نیست آناهید چقدر به هم بدی کرده؟ فکر کردم بخشیدیش که داری براش کلیپ درست میکنی. زیر لب میگویم این فرق داره. ریما آرام میگوید اما به نظر میرسه آناهید داره نظرش عوض میشه. بی تفاوت میگویم برام اهمیتی نداره. فکر نمیکنم آناهید واقعا بد جنس باشه. فقط میخواد که همه دوستش داشته باشن. اما من ندارم. بدشم. با دشمنی؟ خب راهشو بلد نیست. تازه اصلا مامان اینا اجازه نمیدن که برم. میگوید اون با من، اصلا خودمم باهات میام. سرم رو بلند میکنم و به اون نگاه میکنم. دارد جدی حرف میزند؟ سرش به جایی نخورده؟ شب واقعا با مامان و بابا صحبت میکند و به آنها اطمینان میدهد که خودش همراه و مراقبم است. انگار که من بچه ام. نمیدانم ریما چه نقشه ای دارد. انگار واقعا میخواهد به من کمک کند تا آن فیلم هر طور شده ساخته شود. طی روزهای بعد چند بار از گیتار زدن آناهید فیلم میگیرم. مینشیند توی دفتر و معلمها چند گل و گلدان دور و برش میچینند و من با گوشی خانم ناظم فیلم میگیرم. آناهید وقتی گیتار میزند با دختری که همه توی کلاس میشناسیمش فرق میکند. انگار ته نگاهش غم پنهانی وجود دارد. شاید ریما راست میگوید. به سرم میزند ببخشمش و از انتقام صرف نظر کنم. اما زود این فکر را از سرم بیرون میکنم. خانم احمدی فیلم ها را توی فلش میریزد و به من میدهد. قرار است آناهید چند فیلم هم در خانه از خودش بگیرد و به من برساند تا کلیپ خوبی از آنها درست کنم. به همین امید باشید. دارم از دفتر بیرون میایم که خانم کریمه میگوید حواست به پروژه مشترک با مریمم باشه. پروژه مشترک؟ پس آن دختری که خانم کریمه از او تعریف میکرد مریم است. از دفتر که بیرون میایم میروم به طرف کلاس نهم. مریم با دوستانش تازه به کلاس رسیده که من را میبیند. رافا خوبی؟ چه خبر؟ کار جدید ساختی؟ هنوز تموم نشده. یه سوال دارم، این کلیپ ها رو چی کار میکنین؟ خانم کریمه بهت نگفت؟ میذاریمشون توی یه صفحه اینترنتی. آدرسشو برات میفرستم. ببین خوشت میاد. تشکر میکنم و به کلاس خودمان میروم. آناهید با خوشحالی همه را به مهمانی دعوت کرده. قرار است همه تم فسفوری بزنن. بچه ها خیلی برای این مهمانی خوشحالند و روز شماری می کنن. دو روز دیگر، جمعه، ساعت 3 بعد از ظهر. همه پست های صفحه‌ای که مریم آدرسش را فرستاده دیدم. کلیپ هایی هم که من ساختم همانجاست. اما از آن جالبتر نظراتی است که زیر پست ها نوشته شده. از وقتی تو رو شناختم هیچ وقت تنها نموندم. تو بهترین دوست منی. نمیدانم قبل از شناختن تو چطور تا الان زندگی کردم. ممنون که مرا با خودت آشنا کردی. و نمیدانم اینها را برای مریم نوشتند یا خانم کریمه. اما خوش به حالشان که چنین دوستی دارند. توی این دو روز من 100 بار فیلم های آناهید را نگاه کردم و هر 100 بار دستم روی دکمه حذف رفت و برگشت. آخرش به این نتیجه میرسم که پاک کردن فیلم ها فایده ای ندارد. باید کلیپ را خراب کنم. طوری که تا قبل از روز آخر کسی متوجه نشود. باید فیلم ها را طوری انتخاب و تدوین کنم که آناهید اصلا برنده نشود. لپتاپ را که خاموش می کنم به چهره خودم توی صفحه سیاه آن نگاه می کنم. باورم نمی شود که آنقدر بدجنسی بلدم. هنوز نگاهم به لپتاپ است که دست روژین را می بینم که روی سرم می کشد. رافا، حالت خوب شده؟ لبخند می زنم و می گویم آره آب چیه خوبم؟ خوشحال می شود و روی زانوهایم می نشیند. کاغذهای روی دستش را نشانم می دهد. چند برگ کاغذ نقاشی شده که با برچسبهای ستارهی رنگارنگ تزیین شده.
من 3 دوست توی مهد پیدا کردم، خوب؟ اما یکیشونو بیشتر از بقیه دوست دارم. به نظرت کدومشو بدم بهش؟
توی دلم میگویم ظاهراً اوضاع تو از من خیلی بهتره. به نقاشی ها نگاه میکنم. مطمئنم خودش میداند که کدام نقاشی را بیشتر دوست دارد و فقط میخواهد من تاییدش کنم. آن یکی که دختره توی نقاشی دامنه پرچین تری دارد و تعداد برچسب های ستاره‌ایش بیشتر است را نشانش می دهم.
اسم دوستت چیه؟ ستاره.
خوش به حال ستاره.
روژین می خندد و می گوید
یکی هم برای تو می کشم.
و از جا می پرد و می رود سراغ دفتر نقاشیش. فکر می کنم خوش به حالش. چقدر دوستی های بچگی راحت است. با یک نقاشی، یک تکه خوراکی یا یک دور بازی دلشان خوش می شود و با هم دوست می شوند. آنها مجبور نیستند برای اینکه دوستی هایشان را نگه دارند، همیشه برنده باشند.
Thank you. ما آماده ایم.
لیول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش. زورق خیال.
درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
گزارش برای درج در پرونده. اثر جیمز ادوارد میلز. کتابخوان ایوب آقاخانی.
قسمت 17.
ایگن. بعد از بازجویی‌های لاکلی، صدفاً لیون از بخش امور داخلی با جو ایگن، ملقب به جوی چلاقه، در تقاطع خیابان 48 و برادوی داخل ماشین در حالی که جوی صندلی عقب نشسته بود گفتگو کرد. آنچه در ادامه می‌خوانید متن پیاده شده این گفتگوست. حاضران: صدفاً ویلیام لیون بخش امور داخلی، کارگاه مایکل راس بخش امور داخلی، جو ایگن.
سوال. هی جوی، راحتی؟ جواب.
آره، ولی فقط چند دقیقه.
سوال. زیاد طول نمیکشه، یه خود این اطراف ماشین میچرخیم، در مورد خودت هم نیست. فکر کردیم شاید بتونی به کارگاه لاکلی کمک کنی، مثلا که رابطت باش خوب بوده. هم جواب.
فقط خیلی طول نکشه، من نمیتونم بیشتر از چند دقیقه اینجا دور شم. فقط به خاطر کمک به لاکلی این کارو میکنم. تو روزنامه دربارش خوندم. من اولین کسی بودم که دیدم از آپارتمان اومد بیرون. میدونی که من درباره همه اینا قبلا با کارگاه شولمن حرف زدم. شولمن بود اسمش یا؟
سوال. ما میخوایم در مورد چیزایی حرف بزنیم که شاید فراموش کرده باشی به شولمن بگیم. روزنامه رو خوندی، پس میدونی لاکلی تو درد سر افتاده، حسابی هم تو درد سر افتاده و شنیدیم که تو اون با هم دیگه دوست بودیم، گفتیم شاید بتونی از این مخمصه نجاتش بدیم. جواب.
چی میخوایم بدونی؟
سوال. همه چیز رو از اول اول. چجوری با لاکلی آشنا شدی؟ جواب.
نه همه خیلی وقت بیشه تو خیابون. تو بلویو. نه خیلی اونجا میرم. آخری ما چند روز پیش لاکلی هم اونجا بود و هم یه حرف زدیم.
سوال. راجب چی؟ جواب.
چرا اقبالش نمیپرسین؟ ببینین از یکی دو ماه پیش که چاماق اومده اینجا، اون اطراف میدیدمش. همونجور که به لکلی گفتم همیشه کلی جوانای رنگ و رنگ دارو برشن، جغله همه دستم یه کارش میلنگه، معلوم بود تو کار خلافه. بعد خب من عکسشو تو روزنامه دیدم، عکس اون دختره رو که لکلی دنبالش بود. اولین باری که دیدمش همون شبی بود که با لکلی بودم، یادم نمیاد. من اونجا نشسته بودم، لکلی اومد در مورد یه یارو سیاهی که دنبالش میگشت ازم سوال کرد. میدونست آپارتمانش تو همین تقاطعه، ولی نمیدونست سر کدوم نبشه. یادمه گفت نمیدونم اینجا نبش زیاد داره. در مورد اینکه دنبال کی میگرده کجا حرف زدیم و فهمیدم اونی که دنبالش اون یارو سیاه هست و این چیزا دیگه. بعدش یهو خودش در کلش پیدا شد، چون آقای حلا رسید. منم نشونه لکلی دادمش، یعنی لکلی بهم گفت شاید همونه. بعدش رفت با کسی تماس بگیره، من گوشش اونجا تا ساختمونه رو بپا ببینم اونم میام بیرون یا نه، اگه اومدم بیرون سعی کنم تعقیب کنم یا چه میدونم معطلشون کنم. خیلی نمیدونم چه کار سختی. اونم اون وقت شب از بین اون هم آدم، اون همه پاهای لعنتی، من پا ندارم. آدم رو توجه نمی کنن، نگاه که می کنن نمی بینن. حتی وقتی من رو می بینن باز رعایت نمی کنن. هر چیزی تو خیابون باشه براشون این آشغال و لگه کردن یه تیکی آشغال هم که اشکالی نداره. اینقدر با سیگاراشون من رو سوزنده هم، اونا برای هیچ که احترام قائل نیستن، رو سرم آشغال می زن، توف می کنن. چکمه ها بعد یه روز تماشا دارن. بگم همین به خاطر پیاده رو اینا رو می پوشن؟ نه، به خاطر گند و کثافته. که همه از آلودگی و ماشین ها و اتوبوس ها میالین، معنی دود رو نمیفهمین چون یه متر خوردهی قدرتونه، ولی من دود اگدود ماشین صاف میده تو دهنم. شما نگرانی نکنه ماشین ها گل بپاشن رو لباستون، من نگرانم تو دهنم بپاشن. یه بار یادم ویشوری در ماشین رو صاف زد وسط سینه، من از شدت ضربت رو این تخته پرد شدم. این تخته رو میگم منه سگای مردم رو برم پیاده روی، ده تا سگو با هم. یه بار با سگاش از اومن رد شد، یکی همون عوضی هم. من به زحمت خودم از یه دست پای اونو در بردم، احساس کردم پاپا نوئل با گوزناش لهم کرده. با یکی از اون سگا رو گرفتم یهو کشیدم، چون هم هنوز داره دنبال اون سگه میگرده. کاری کردم که دیگه هیچ وقت با اون سگاش بر نگرده اینجا. یکی از سگاشو قلادش رو بریدم، گم و گورش کردم، نفهمید. مطمئنم بعدا صاحب اون سگی پدرش رو در برده. تو هنگ سوار نظام بودی؟
سوال نه جایی، من نبودم به این چیزم خیلی. جواب
من قبلا جلو سینما ها میپلکیدم، ولی دیگه حتی بهشون نزدیکم نمیشم. به هر حال من سعی کردم چما آقا اون دختر رو تعقیب کنم. اونو داشتم میرفتم پایین کوچه هفته، منم تو اون شلوغی تلاش میکردم تعقیبش کنم، ولی وقتی اونو عقیابون رد میشدن من نمیتونستم با همون سرعت رد شم. من باید خیلی مراقب باشم چون خیابون اینجا پستی بلندی زیاد داره، اگه مراقب نباشم از اون طرف خیلی با سرعت میرم پایین، نمیتونم خودم نگه دارم، یعنی تخته با نمیسته. بعدش ممکنه بخورم به جدولای پیاده رو، ممکنه حتی این دندونام بشکنه. البته منظورم همین چند تا دونه ایه که برام مونده، بقیه‌اش هم همینجوری شکستن. برحال من باید پا به پاشون میرفتم دیگه. اونا داشتن از عرض خیابون 42 که زیادم خیابون شلوغی نیست رد میشدم. همون موقعی کاکاسی های برگشت من رو دیدم، اون چوم آقا رو میگم کم بار دیگه این کارو کرد. آخرش من طرف هم بهم گفت گویم گام کنم، من هیچی بهش نگفتم. بعد تهدیدم کرد که پردم میکنم وسط قیابون زیر ماشین ها، بازم هیچی نگفتم. با خودم میگفتم قایی بیاد طرف هم پاشو گاز میگیرم دیگه. برگشت رو به من گفت چه مرگت تو معلومه؟ گفتم دارم میرم خونه ننم. بعدش یه تاکسی گرفتن سوار شدم. من با نهایت توانم حرکت کردم قبل این کردید خارجم پلاکر رو برداشتم، دیدم تایرهای تاکسی رادیال فایرستونه. ترافیک تو خیابون برادوی سنگین بود، باید بیاد حرکتشون کند شه، جوری که اگه میخواستم میتونستم ازشون بزنم جلو. یا رو سیاهی بازم از پنجره ماشین من رو دید، نمیتونست بفهمه برای چی دارم دنبالشون میکنم. احتمالا قیام که خولی چیزی هم. بعد پیچیدن تو قیامون 38 که ترافیک رمون تر شد. من همه زور همون زدم گمشون نکنم، دوباره پشت چراغ قرمز بهشون رسیدم، بعدش گمشون کرد. البته بی خیال نشدم، با تمام سرعت خودم انداختم رو زمین و تو کوچه سوم تاکسی رو پیداش کردم، ولی خالی بود. راننده که یه بچه ایپی بود برام دست کند و یه بار نشونم داد، بدونی به یکی، نفهمیدم کی بود. انگار مثلا براشون جالب بود یه نفر رو تخت اینجوری داره با سرعت حرکت میکنه.
من رفتم توی کافه یه سکه دادم به یه نفر، ازش خواستم با مارتا تماس بگیره بهش بگه بره بیرون دنبال یه آدمی به اسم لکلی بگرده که تو نه همون اطراف این سال دمه گم شده داره دور خودش میچرخه و بهش بگه من کجام. زن خوبیه میدونی، سرش خیلی تو مغازه همبرگر فروشی وهمی شلوغه، ولی همیشه کارهای منو راسیس میکنه. مطمئن بودم لکلی رو پیدا میکنه بهش میگه، درست حد زده بودم، منتظر بودم لکلی برسه، بعد از هم دیگه جدا شدیم. همش همین بود، این کل ماجرای آخر من و لکلی بود. الان چه کمک دیگه از من زخرل؟
سوال: فردای اون روز دوباره لکلی رو دیدی؟ جواب:
آره دیدمش، هنوز دنبال اون کاکاسی های میدوید.
سوال: قبل اون چی؟ جواب:
نه دیگه، اون روز اولین باری بود که میدیدمش.
سوال: خب تعریف کن دیگه، چی دیدی؟ جواب:
همون چیزی که قبلا به پلیس ها گفتم. اول یارو سیاه رو دیدم، یه جوری میدوید انگار جن دیده، هیچ لباسی هم تنش نبود، اینه یه سائقه سیاه میدوید، اصلا هم داشت. بعدش لکلی رو دیدم، اونم مسلح بود، اونا خیابون 48 رو میدویدن سمت بالا، سرشون آدم رو هول میدادن، مردم همینجوری هاج و واج نگاهشون میکردن یا میخوردن زمین، همچی خیره شده بودن انگار قبلا همچی چیزی ندیده بودن، در حالی که خود من بارها تو هارلم این چیزا دیده بودم. آره همش همین بود.
سوال: تو هیچ وقت قبلا لکلی رو با چماق دیده بودی؟ جواب:
نه، گفتم که من چماق به لکلی نشون دادم، من اصلا قبلا ندیده بودش.
سوال: با اون دختره چطور؟ جواب:
لکلی و دختر نه، هیچ وقت. چطور میشه بهم بگین شما چی تو کلتونه؟
سوال: هیچی جویی. خیلی ممنون، تو میخوای کجا بری؟ میخوای برسونیمت؟ جواب:
اگه همون جایی که سوارم کردیم پیادم کنین ممنون میشم، یعنی کمکم کنیم بشینم رو تختم، از رو ماشین صاف برم رو تخته خودم.
پایان نوار. لکلی 6.
با کلانتری تماس گرفتم، شوال من گوشی برداشت، اش گفتم باید با سیدن استیکر صحبت کنم، گفت اونجا نیست. گفتم البته که اونجا نیست، الان ساعت 10 شب، شماره خونه‌شو بده. گفت شماره خونهش مایی چی شده؟ گفتم چیزی نیست، قراره یه دختر رو برش پیدا کنم، پیداش کردم، الان میخوام بهش بگم. شما من گفت یه لحظه صبر کن، و بالاخره شماره رو بهم داد. بعد با اون شماره تماس گرفتم، هیچکی جواب نداد، تلفن رو قطع کردم، سعی کردم کلمه به کار بندازم، حتی مطمئن نبودم با اون دختره، یعنی با اون دختری که بود همونی باشه که من دنبالشم. من واقعا گیج شده بودم، به خودم گفتم بهتر برم تو اون آپارتمانه مثلا ازشون سوال کنم، و دیدم احمقانه است، گفتم آپارتمان زیر نظر بگیرم بعد دوباره تماس بگیرم، بازم دیدم چندان فکر جالبی نیست. هرگشتم پیش جوی ولی اونجا نبود، رو پیاده رو جایی که نشسته بودیم یه ردی بود که با خودکار کشیده شده بود، یه فلش به سمت کوچه هفتم، گفتم یعنی می‌خواد مسیر شما این فلش به من نشون بده. حاج و باج روی ساده بودم اینجا و نمیدستم باید چی کار کنم. اون طرف خیابونم یه کرو را دم اینه کرم تو هم دیگه میلولیدن. از پشت یکی صدام زد: کارگر لکلی. برگشتم، یه زن چاق بود، مسن، با یه اونیفرم سفید. گفتم چیه؟ گفت من تو مغازه بهمی کار میکنم. یکی از طرف جوی زنی زد، گفت میتونی تو کافه تو دور تقاطع خیابون 38 خیابون 3 پیداش کنی. گفتم ممنونم و راه افتادم. من فهمیدم که تعقیبشون کرده. من یه جورایی داشتم یاد میگرفتم که چجوری باید پلیس خوبی باشم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه‌ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ماجرای سپیده. نویسنده مرضیه بامیری. بازیگران: بهادر ابراهیمی، مجید حمزه، محمد رضا قلمبر، معصومه عزیز محمدی، شمسی صادقی، رامین پوریمان، ماکان رضایی پور، مجید سهرابی، محمد شریفی مقدم و سیما خوشچشم.